سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در مورد حمایت از مدافعان حقوق بشر با والی طالبان در قندار گفتگو کرده. کارن دیکر دیروز در توییت گفت که به صورت شفاهی توافق صورت گرفته که حقوق بشر مهم است. خانم دیکر افزوده که دلچسپی دارد که بداند چگونه رهبران در قندار و تعهداتشان در این مورد عمل می کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان همواره از آنها خواسته شده که با حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. جامعه جهانی که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته، رعایت حقوق بشر در افغانستان را یکی از اصل‌های بنیادی تعامل با طالبان می داند. سازمان صحی جهان از کمک 16 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در بخش صحی با افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان دیروز در چند توییت گفت که کمک‌ها در بخش بهبود صحی روانی صورت گرفته و همچنان کسان با این کمک مورد حمایت قرار می‌گیرند که بنابر مصرف مواد مخدر با مشکلات روانی روبرو شدند. حکومت طالبان در کابل و سایر شهرهای افغانستان معتادان مواد مخدر را جمع‌آوری کرده و بر اساس گزارش‌ها بیشتر آنها را در جاهای نگهداری می‌کنند که در گذشته باعث زندان از آن استفاده می‌شد. اداره مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO برای کاهش مصرف چوب در زمستان از ساختن ده‌ها خانه‌ای که بیشتر با انرژی آفتاب گرم می‌شوند در 3 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این اداره دیروز در توییترش گفت که 190 خانه از این نوع در ولایت‌های بامیان، بادغیس و غزنی ساخته شدند که مصرف چوب را تا 50% کاهش می‌دهد. استفاده از انرژی و برق آفتابی خیلی برای کاهش مصرف نفت، گاز و چوب مهم دانسته می‌شود، زیرا هیچ گونه گاز مضر را منتشر نمی‌کند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشست به اخراج ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی مثبت داد. انتقاد این شورا بر ایران به خاطر نبود مساوات جنسیتی و همچنان سرکوب تظاهرات به دنبال مرگ مهسا امینی وارد شده. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشست دیروز عضویت ایران را در کمیسیون مقام زن با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع کنار گذاشت. چین و روسیه از کشورهایی بودند که رأی گیری دیروز را رد کردند. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن مهسا امینی گفت که او را به جرم زن بودن کشتند. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و تیم فرانسه توانست با شکست دادن به مراکش روانه بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر شود. ورزشکاران فرانسوی توانستند در بازی شب گذشته حریفشان را با نتیجه 2-0 شکستند. اکنون تیم فرانسه با آرژانتین در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. تیم مراکش با کرواسیا برای کسب مقام سومی رقابت خواهند کرد. بازی نهایی 18 دسامبر روز یکشنبه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان از کمک نزدیک به 2 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی در بیش از یک سال گذشته خبر داده. در مورد مؤثریت این کمک ها به وضعیت اقتصادی در افغانستان از یک آگاه امور پرسیده ایم.
که این مصرف پول ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، اثرات بالای بهبود وضعیت اقتصاد مملکت و رفاه مردم داشته نمیتونند.
در گزارش در ادامه میشنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از سالها افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که خبرنگاران در آن زندانی اند. در مورد وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا میگوید:
بعضشان در گفتگوهایی که با ما داشتن میگن که ما اکثرا وقتی بالای خبر گزارش کار میکنیم تا 24 ساعت بعد از نشر از او گزارش را روانن خود را مسئول حس نمیکنیم.
از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
در 24 ساعت کابل 2 ساعت، 1 ساعت برق نیاد قطع میشه. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که مردم توان خریدنش نداره.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار در نیمه دومین ساعت نشر میشوند و برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان گفته که در بیش از یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی با این کشور کمک شده. این بانک دیروز گفت که 51مین بسته کمک های نقدی بشری به افغانستان رسیده و به یکی از بانک های تجارتی تحویل داده شده. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان از رسیدن بسته دیگر کمک نقدی به ارزش 40 میلیون دلار به کابل خبر داده. این بانک دیروز در اعلامیه گفت که پول پس از رسیدن به یک بانک تجارتی منتقل شد. بانک مرکزی افغانستان همواره از کمک های نقدینه به عنوان کمک های بشری یاد می کند. این 51مین بسته پول نقد بوده که با افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک شده. بر اساس آنچه خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان گزارش داده، از آغاز امدادرسانی به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری برای این کشور فراهم شده. این که کمک های مالی از جانب کی صورت می گیرد و چگونه مصرف می شود، تا تهیه این گزارش سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان و مقام های در افغانستان بانک با وجود تماس های رادیو آزادی دستیاب نشدند تا پاسخ ارائه کنند. اما جامعه جهانی که تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته تأکید می کند که پول نقد را در اختیار طالبان قرار نمی دهد و کمک ها را برای کسان فراهم می کند که نیاز شدید و فوری به آن دارند. بانک مسئله مصرف کمک های نقدی تا هنوز مبهم مانده. باز هم چیزی که واضح هست همین که حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل آنها تا اکنون 100 میلیون دلار را در بازار آزاد به فروش رسانده. به باور آگاهان اقتصادی این کار برای ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی مهم است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت که امروز دقیقاً 16 ماه از آن گذشت، ارتباط سیستم بانکی افغانستان با جهان قطع است. با توجه به کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری در زندگی مردم تغییر مثبت نیامده و حتی وضعیت به سوی بدتر شدن روان است. بر اساس آمار تازه نهادهای مددرسانی مربوط به سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 به بیش از 28 میلیون تن خواهد رسید که 10 میلیون افزایش را در مقایسه با سال 2021 نشان می‌دهد. اداره حمایت از کودکان هم هفته گذشته گفت که تا حدود 15 میلیون کودک در افغانستان نیازمند غذا در سال آینده خواهند بود که به این ترتیب موارد سوی تغذیه کودکان نیز افزایش خواهد یافت.
شنیدید که در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان گفته که 51مین بسته کمک نقدی به کابل رسیده. در این حال آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که شفافیت کامل در مورد نحو مصرف کمک‌ها وجود نداره. جاوید نعیمی با آقای حافظی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این پول چگونه در اختیار طالبان قرار می‌گیرد.
تا بیشتر از 16 ماه گذشته در حدود 2 میلیارد دلار از طریق بانک بین‌المللی افغانستان که شریک بانک انکشاف آسیایی است و از او بابت نظر به دیگر بانک ها اوگره ترجیح دادن انتقال داده میشه و این پول بعدن دلار در اختیار بانک مرکزی قرار میگیره و بانک مرکزی در مقابل از او باز پول افغانی را در اختیار محسات بین‌المللی قرار میده تا عمدتاً در مورد حفظ نظام صحی افغانستان و در این زمان تمویل بودجه وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی توسط یونسکو و یونسف و دیگر محسات سازمان ملل مربوط به سازمان ملل متحد ای مصرف شده. اما به صورت شفاف و دقیق معلوم نیست که چه مقدار پول به کدام مؤسسه داده شده و در مقابل از اون مؤسسات کدام خدمات انجام دادن
و چی فکر میکنین در کجا مصرف میشه این کمک های نقدی؟
در حالی که افغانستان از نظام اقتصاد مالی بین المللی رسما حذف شده و ما هیچ نوع انتقالات پولی را از طریق سیستم سویفت بین ملی انجام داده نمیتونیم. اما در این زمان ایالات متحده آمریکا قرار گفته خودشان تا حال 52 بسته دلار به اقتصاد موجود افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست طالبان تزریق کردن و از این پول ها به مقاصد مختلف استفاده میشه، از جمله بر جمع‌آوری افغانی مازاد از داخل مارکت و حفظ ارزش پول افغانی در مقابل دیگه پول های دنیا. به هر صورت در این مورد شفافیت کافی وجود ندارم و رسماً با تفصیل چیزی گفته نمیشه.
این کمک ها به کدام هدف صورت میگیره؟ ثبات پول افغانی، کمک های بشری و یا موارد دیگره؟ چرا در زندگی مردم تغییر با این کمک ها وارد نمیشه و میزان نیازمندا همه روزه افزایش میابه؟
ای که در روند اقتصاد ملی افغانستان اثرات چندانی نداشته، به خاطر از این است که از این پول ها به مقصد تمویل پروژه های اقتصادی یا سرمایه گذاری مفید در جهت صنعت و زراعت و خدمات و پیشوری صورت نمی گیره. در این مورد هیچ نوع برنامه دقیقی هم از طرف حکومت هم وجود نداره و از طرف جامعه بین المللی که پول ها در اختیار حکومت موجود قرار میده چنین برنامه های اعلان نشده رسمان. بنابرای دلیل وقتی که این مصرف پولها جنبه اقتصادی نداشته باشند و مقصد رشد سکتورهای مختلف اقتصادی از او استفاده صورت نگیره، اثرات بالای بهبود وضعیت اقتصاد مملکت، کارآفرینی، فقرزدایی و رفاه مردم داشته نمیتونه.
آذرخش آفزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی استید. کمیته مسئولیت خبرنگاران یا سی پی جی پس از سالها افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که در آنجا خبرنگاران زیاده بازداشت شدن. این کمیته در گزارش سال 2022ش که دیروز نشر شد گفته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبرنگاران تحت فشار زیاد قرار گرفتند. جاوید نعیمی باز هم جزئیات میدهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران سی پی جی پس از 12 سال وقفه افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که خبرنگاران زیاد در آن جاها بازداشت می شوند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز نشر شد آمده که در حال حاضر در افغانستان 3 خبرنگار در بند به سر می برند و از هنگامی که طالبان دوباره در این کشور حاکم شدند رسانه ها با چالش های جدی روبروند. کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید از اگست سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، صدها تن از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند و آنهایی که در این کشور ماندند با فشارهای زیاد دست و پنجه نرم می کنند. با باور سی پی جی، خبرنگاران در افغانستان هر از گاه با خشونت روبرو می شوند و از آنها خواسته می شود که خودشان را با مفکوره های بنیادگرایی عیار کنند. زیا بومیا، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، میگوید که وضعیت خبرنگاران در افغانستان از لحاظ فیزیکی، روحی و روانی در حال حاضر با فشار زیاد روبرو است.
بعضیشان در گفتگوهایی که با ما داشتن میگن که ما اکثرا وقتی بالای خبر کار میکنیم یا گزارش کار میکنیم و یا هم او رو نشر میکنیم، تا 24 ساعت بعد از نشر از او گزارش رو روانا خود را نرمال و یا مسئول حس نمیکنیم. ما حس میکنیم که گویا بعد از نشر از این خبر شاید اداره ما را احضار بکنن و تحقیق بکنن در رابطه با چگونگی خبر و گزارش و یا هم ما را کس تعقیب بکنن.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که شمار خبرنگاران زندانی شده در سال 2022 در جهان به حد بلند رفته که در 30 سال گذشته سابقا نداشته است. در مجموع شمار این خبرنگاران که تا اول دسامبر امسال در کشورهای مختلف بازداشت شدند 363 تن گفته شده است. ایران با زندانی کردن 62 خبرنگار در صدر فهرست کشورهای قرار گرفته که آزادی بیان را سرکوب می کنند. در مورد گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، مقام‌های طالبان تا هنوز واکنش نشان ندادند، اما در گذشته سخنگویان حکومتشان تاکید کرده بودند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین آنها به آزادی بیان متعهد هستند. طالبان می‌خواهند تا اصول آنها از سوی رسانه‌ها رعایت شود. اما این سو در ادامه فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران، خبرگزاری جمهور در جریان همین هفته از توقف فعالیتش خبر داد. در خبرنامه این رسانه آمده که مسئولش چند مرتبه از سوی طالبان با تهدید روبرو شد. با گفته نهادهای مدافع رسانه‌ها، از انگامی که طالبان باز در افغانستان به قدرت رسیدند، صدها رسانه بنابر فشارهای اقتصادی بسته شدند و در نتیجه خبرنگاران زیاد کارها و عوایدشان را هم از دست دادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر میشه. اما حالا از مهمترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش حریف آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. شب گذشته دومین بازی نیمه نهایی را تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش در ورزشگاه 68,000 نفری البیت قطر برگزار کردند که در این بازی ملی پوشان فرانسه با 2 گل حریف شگفتی ساز و قدرتمند آفریقاییشان را مغلوب کردند و برای دومین بار پیاپی به فاینال جام جهانی فوتبال راه یافتند. فرانسه در دقیقه 50 موفق شد که گل اول را به ثمر برساند. این گل توسط تئو هرناندز به ثمر رسید. در دقیقه 17 بازی اولیویر ژیرود می توانست که گل دوم را نیز برای فرانسه بزند، ولی شوت محکم وی به تیرک گل مراکش برخورد کرد. مراکش در دقیقه 43 توسط جواد الیامیت چانس گل داشت، ولی ضربه زیبای قیچی وی توسط هوگو لوریس گلکیپر فرانسه مهار شد و این چانس برای مراکش از دست رفت. سپس در دقیقه 79 بازی کلیان امباپه شرایط گل را برای همتیمیش کولو موانی فراهم کرد و گل دوم فرانسه نیز توسط موانی ثبت شد. مراکش یکی از گل‌های خورده را می توانست که در دقایق اضافه نیمه دوم جبران کند، ولی مدافعین فرانسه اجازه گلزنی را برای این تیم نداد تا در نهایت این بازی با نتیجه 2-0 به نفع مدافع عنوان قهرمانی به پایان برسد. مسابقه رده‌بندی برای تثبیت تیم‌های سوم و چهارم جام جهانی به تاریخ 17 دسامبر میان تیم‌های ملی فوتبال مراکش و کرواسیا در استادیوم بین المللی خلیفه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می‌گردد و بازی نهایی میان تیم‌های ملی فرانسه و آرژانتین به تاریخ 18 دسامبر ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم 88,000 نفری شهر لوسیل قطر برگزار می‌شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که سازمان دکتران بدون مرز گفتند که افراد مبتلا به توبرکلوز در افغانستان برای دسترسی به درمان با موانع متعدد روبرو هستند. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که شفاخانه 24 بستر توبرکلوز این سازمان در قندار یگانه شفاخانه در جنوب افغانستان است که مریضان از ولایت‌های هلمند، روزگان، نیمروز و زابل با درمان در آنجا می‌آیند. در این مورد با دکتر بیژن نوری، عضو دپارتمنت توبرکلوز و انتولی پنتون کابل ما گفتگوی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که توبرکلوز چی نوع بیماری است؟
توبرکلوز یک بیماری فراگیر توسط یک انتان یا میکروب به اسم مایکوباکتریم توبرکلوز. این مرض ایجاد میشه در افراد، انواع مختلف داره، نوع خیلی مهمه که سبب این بیماری در ما و در افراد میشه در دنیا به نام توبرکلوز انسانی هست که حدود 85 تا 93 درصد این انتان این میکروبش این نوعش در مبتلا ساختن انسان ها نقش داره.
عراض و علایم توبرکلوز چیست؟
ببینین توبرکلوز یکی توبرکلوز ابتدایی داریم، دیگه توبرکلوز مغلف داریم و دیگه توبرکلوز منتشر و انواع مختلف دیگه توبرکلوز وجود داره. هر کدامشان اعراض و علائم مختلف دارند. یک تعداد اعراض و علائم خفیف، یک تعداد متوسط، یک تعداد شدید دارند. اعراض و علائمش عمدتاً در نزد افراد از افراد دارای تب می داشته باشند، وزن می بازند، از طرف شب عرق می کنند، بعضشان مشکلات سوی هاضمه می داشته باشند، استفراغ و دلبدی پیدا می کنند، کسالت، عصبانیت، اینا هم جز از اعراضش است. ولی در صورتی که پیشرفت بکنه آهسته آهسته افراد سرفه پیدا میکنن و در سرفهشان بلغم بدون خون ولی بسیار شدید شد، بلغم با خون پیدا خواهد شد و به می شکل در نزد افراد ادامه پیدا میکنن تا یک افراد را دچار ضعیفی و بالاخره میتونه از پا در بیارشن.
در افغانستان فعلا مرض توبرکلوز تا چی حد شیوعش زیاد است؟
توبرکلوز در افغانستان کلینیکای سراپا در تمام افغانستان وجود دارن که مرض توبرکلوز را تداوی، تشخیص، تداوی و داروشان هم به دوایشان هم به صورت رایگان به افراد داده میشه. مراکز در نقاط مختلف افغانستان وجود داره. دلایلی که توبرکلوز در افغانستان ریشه‌کن نشده تا هنوز بیشتر افراد در افغانستان به این انتان یا میکروب مبتلا هستند، دلیلش این است که افراد عدم آگاهی افراد نسبت به این بیماری هست. دوم به اصطلاح ما شما تنبلی افراد هستند که زودتر به مراکز مراجعه نمی کنند. سوم اطفالشان، او اطفالشان که تا سینینی که برشان گفته شده از نظر صحت عامه باید واکسین شوند توسط واکسین توبرکلوز بگیرند که نمیگیرند و یک تعداد افراد هم توبرکلوز را دوایشان میگیرند ولی منظم استفاده نمی کنند.
دکتر صاحب، سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که دسترسی مریضان مبتلا به بیماری توبرکلوز به درمان در افغانستان بسیار معدود است. شما هم نظر هستین؟
به دلیل فروپاشی نظام قبلی و آمدن نظام فعلی و همچنان برهم خوردن به اصطلاح نظام صحت که قبلا بود و فعلا هست، این سبب شده که دسترسی افراد به تداوی تشخیص توبرکلوز معدود شود. این امکان از ایراد داره. من تقریبا موافق هستم ولی کلا موافق نخواهد بودم برای از این که تا هنوز هم تداوی توبرکلوز تشخیصش و به اصطلاح قرار گرفتن دسترسی افراد به داروهای توبرکلوز هنوز هم به صورت رایگان در افغانستان وجود داره و مرکزش هم فعلا فعال هست.
دکتر بیژن نوری عضو دپارتمنت توبرکلوز و انتولی پانتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قراردادی های باغای مالته در ننگرهار خواستار بازار برای مالته ولایت در کشورهای همسایه شدند. آنها میگویند که مالته در افغانستان بازار داره اما در کشورهای همسایه هم بازار پیدا شده درآمد آنها افزایش مییابد. جزئیات در این گزارش.
پیمانکاران و کارمندان باغ‌های مالته مربوط به ریاست کانال ننگرهار میگویند که امسال نیز مانند سال گذشته صدها تن محصول از باغ‌های مالته جمع‌آوری کردند. مجیب الرحمن یک تن از قراردادی‌های باغ مالته به رادیو آزادی گفت هرچند تغییرات آب و هوایی و دمای محیط بر میزان محصولات مالته تاثیر گذاشته اما حاصلات آنها پاسخگوی تقاضای بازارهای افغانستان است. او همچنین از حکومت طالبان تقاضا دارد تا بازار مالته ننگرهار را در کشورهای همسایه فراهم کند.
امسال هوا گرم بود و مالته هم کم شد اما انشالله سعی می‌کنیم تا بدوباشی و کوددهی کنیم تا با ما یک محصول خوب بدهد اما بزرگترین مسئله این است که اگر حاصلات ما با کشورهای دیگر مانند تاجیکستان و ازبکستان برود، ان شاء الله درآمد خوبی خواهیم داشت.
مجیب الرحمن میگوید که 12 شرکت برای برداشت محصولات باغ‌های مالته ریاست کانال ننگرهار قرارداد کردند که هر روز آن را بسته‌بندی و به سایر ولایات میفرستند. گفتنی است که در این مزارع مالته زمینه اشتغال برای صدها نفر فراهم شده است که از کار خود راضی به نظر میرسند. تاج محمد و غلام رسول، دو کارگر باغ مالته در ننگرهار، میگویند
این مالته به تمام ولایت افغانستان می رود و قیمت هر کارتن 400 افغانی می باشد. ما از این که در اینجا کاری انجام می دهیم خوشحالیم. این مالته به 34 ولایت ارسال می شود.
فارم ننگرهار در 3 ساحه است که بیشتر زمین های این فارم به باغ‌های مالته اختصاص یافته و افراد زیادی در جاده های این ساحات مشغول خرید و فروش مالته هستند. نوراقا، یکی از دکانداران، به رادیو آزادی گفت که در روزهای جمعه بیشتر از روزهای دیگر مالته می فروشد، زیرا مردم از سراسر ولایات به شمول کابل برای سیاحت و تفریح به ننگرهار می آیند. وی گفت
20 سیر، 30 سیر، 40 سیر، چیزی که در قسمت ما باشد، دیگر روزها کاری چندانی نیست. چون روز جمعه گردشگران زیادی می آیند، دستمزد بهتری می گیریم.
سعید همایون غریبمال، سخنگوی ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار، می گوید که امسال 2100 تن مالته از باغ‌های ولسوالی بتیکوت این ولایت جمع‌آوری خواهد شد، در حالی که سال گذشته محصول مالته 2000 تن بود. او در یک پیام بر رادیو آزادی نوشت:
ریاست کانال ننگرهار در نظر دارد تا این مالته را به خارج از کشور نیز صادر کند، اما موضوع ارسال به خارج از کشور در حال حاضر اهمیت کمتر خواهد داشت، زیرا برای ارسال به خارج از کشور کافی نیست، یعنی برای شهروندان کافی نیست.
لازم به ذکر است که میوه تازه از افغانستان عمدتاً به پاکستان صادر می شود، اما از آنجایی که این کشور مالته زیادی دارد، تاجران مالته علاقه به صادرات مالته به پاکستان ندارند. باغ‌های مالته در ولایت ننگرهار در 12000 جریب زمین در ولسوالی بتیکوت این ولایت ساخته شده است که حاصلات سالانه این باغ به صدها تن می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. خلاصه بی‌برقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نه و قطع میشه، که بسیاری کسا که درس میخوانه، شخصا خودم هم درس میخوانم، اما نمیتونم که به درسم رسیدگی کنم. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد، که مردم توان خریدنش نداره. آلودگی هوا هم است، مشکلات صحی را به کلگی به بار آورده. دولت به این سر توجه نمیکنه، در برق توجه نمیکنه. میگن که ما زغال سنگ برای کلگی ماندیم، در دولت است که با قیمت بسیار ارزان است. اونا نوجم تا که میرید اول خو برات نوبت نمیرسه، باز نوبت هم که برسه تا واسطه نداشته باشی، تا یکی برشان نگویه، برای کس نمیته، به هر کس نمیته.
احمدی احمدی هستم، از ولایت بغلان. شما بتوان شما بدبختی دیجا است که ارتیز بالا رفته، قیمت هم هسته، یکی در مردم دکار هم هسته. خوشبختی دیجا است که زمستان هم چند سال میشه که اقلیم همین دنیا که گرم آمده، میبینید که زمستان هم قدر یخ نیست در بعضی اوقات ولایت افغانستان، برف و بارش زیاد نیست، مگم خوشحالی واری است. وقت که شغل زایی نیست، کار نیست، تقریبا مردم بیکار است. یعنی ما از 20 سال یا 20 سال پیشتر بگویم بچی که کار نکرده، کسی که به افغانستان به ملت خود کار نکرده، یعنی کار می بود، کارا زیاد می بودن، که کار خود مصروف می بودن، که خدا چیز پیدا میکردن که او را با استفاده از خوراک و از سوخت جدا استفاده میکردن.
خود افغانستان زیاد است، اعتماد داره که کمک هایی را که بر مردم میرسه بسنده نباشه، به این خاطر و نهادها و یا مؤسسات را کمک که میکنه، اینا نمیتونه که قدر کل جمعیت را تحت پوشش بگیره. فلازا خب هر کس خود مستحق میبینن، از یک طرف بیکاری هست، از یک طرف مشکلات اقتصادی هست، از یک طرف زمستان آمده، به این خاطر مشکلات چالش ها هست، شکایت ها هست، اما او قسمه که برداشت بشه که یعنی کمک به حق بخدار نمیرسه، او رقم هم نیسته. به این خاطر که مردم 90% شاید مردم افغانستان زیر خط فقر باشه، کلی که تقاضا داره و میخواهه که مثلا از این کمک ها مستفید شه، اما این کمک ها به احتمال زیاد بسنده نباشه یا مثلا کافی نباشه که بر همه مردم برسه. به این خاطر شکایت مردم هست در از این قسمت.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در مورد حمایت از مدافعان حقوق بشر با والی طالبان در قندار گفتگو کرده. کران دیکر دیروز در توییتر گفت که به صورت شفاهی توافق صورت گرفته که حقوق بشر مهم است. سازمان صحی جهان از کمک 16 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در بخش صحی با افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان دیروز در چند توییت گفت که کمک‌ها در بخش بهبود صحی روانی صورت گرفته و همچنان کسان با این کمک مورد حمایت قرار می‌گیرند که بنابر مصرف مواد مخدر با مشکلات روانی روبرو شدند. اداره مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO برای کاهش مصرف چوب در زمستان از ساختن ده ها خانه ای که بیشتر با انرژی آفتاب گرم می شوند در سه ولایت افغانستان خبر می دهد. این اداره دیروز در توییترش گفت که 190 خانه از این نوع در ولایت های بامیان، بادغیس و غزنی ساخته شدند که مصرف چوب را تا 50% کاهش می دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشست به اخراج ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی مثبت داد. انتقاد این شورا بر ایران به خاطر نبود مساوات جنسیتی و همچنان سرکوب تظاهرات به دنبال مرگ مهسا امینی وارد شده. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشست دیروز عضویت ایران را در کمیسیون مقام زن با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع کنار گذاشت. چین و روسیه از کشورهایی بودند که رأی‌گیری دیروز را رد کردند و تیم فرانسه توانست با شکست دادن به مراکش روانه بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر شود. ورزشکاران فرانسوی توانستند در بازی شب گذشته حریفشان را با نتیجه 2-0 شکست دهند. اکنون تیم فرانسه با آرژانتین در بازی نهایی به میدان خواهد رفت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند. زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که باید سرپرستی درستی از آن صورت بگیرد. البته باید دانست که مدیریت و سرپرستی در خانواده های افغان که اکثرا مردان به عهده دارند به معنای مردسالاری و خشونت در برابر همسرانشان نیست، بلکه این مردان باید از راه های مناسبی با آنان رفتار نمایند. احساس مسئولیت مرد یا همان شوهر در برابر زن مهمترین مسئله است که ایجاب می کند مرد خانواده دقیقاً به آن متوجه باشد. اما عده ای از مردان افغان به زن و خانواده خود چنان بی اعتماد و بی اعتنایند که نه تنها در فکر احتیاجات و حل مشکلات آنها نیستند، بلکه رفتار نامناسب و خشونت آمیزی در برابر زنان دارند که این رفتار هر دلیلی داشته باشد عمل خشونت آمیز است در برابر زن و خانواده. در ظاهر این بدرفتاری و اعمال خشونت آمیز شماری از مردان دلایل مثل فقر و بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، اقتصاد ضعیف، جار و جنجال های کوچک در یک خانواده و عدم توافق بر یک موضوع میان زن و شوهر هم دارد که می توان از دلایل مهم دخیل در این قضایا دانست. شایسته یکی از زنان است که نوزادش با سر لطکوب و ضربه لگدی که در شکمش خورده قربانی یک عمل خشونت آمیز شده است. شایسته از چنین اعمال و رفتار شوهرش با غصه و درد می گوید
می خواهیم شوهرم اصلاح شد. طلاق نمیگیرم به خاطر که در فامیل ما هیچ دختر تا بالا طلاق نگرفتم و هیچ دختر در تو فامیل ظالم هم نفتیده. با امید طفل ما یک سال که اشتهیر کم که باش میشه که سای و اولادش هم ایزه آدم و خوب شد. مگه مشته که مام در روز پیش مده لحظه کوب داده شد که مام زایی شد. اگر اعتبار نداریم و بطن استلام رسمی چپ خونه میرم.
علیه زنان در افغانستان مسئله تازه نیست. از سالیان متمادی رایج بوده و هنوز هم واقعات گوناگون خشونت علیه زنان در این کشور مانند لطکوب، محرومیت از کار، ازدواج‌های اجباری، بی‌مسئولیتی و عدم پرداخت نفقه، قتل و خودسوزی که هر کدام به نوبه خود نشان دهنده این واقعیت تلخ است که در بسیاری موارد زنان بدون هیچ دلیلی مورد این چنین اعمال قرار می‌گیرند. فاطمه باشنده ولایت غزنی که 6 سال از عروسیش می گذرد به گفته خودش یک روز خوش و بدون لط کوب را در خانه شوهرش ندیده است.
6 سال شده ما عروسی کردیم، این زبان کندن این زبان کندنش از زد کند کشیدم 4-5 دفعه زد خانه پدرم باید کرد. پدرم گرفت پس نبودیم در روزنی همی بچه یک همک بچه است نیم که باش همک بچه داری ما خراب نشد. یه نمی زد کند با یک ماده ما خوب بای نمی زد کند رایی که خانه پدر بای می پدر ما را گرفتیم در روزنی همی بچه.
گاهی هم این بی مسئولیتی ها و بدرفتاری و بدگمانی های این تعداد مردان سبب جار و جنجال های بزرگ و حتی فروپاشی یک خانواده می شود. به سخنان یک تن از مادران گوش دهید که دخترش یکی از زنان چنین مردان بی مسئولیت و بدگمان است.
دختر قطعی یک پیرن تنبان کالای جان خطی پاکستان رفت. شوشو جا کلینری میکرد یا از اون کلینری خانه کرد. فرش زرش کرد بس. 4-5 فامیل دمی یک دالیز هستن. خب یه شورش. چی قپی خنداخ که هلا نفر بود. هلا پشت درازه نفر بود. هلا بود. هلا بود. بیرون برا من تا بالا کسی نیم. دمی یه بر یزید یه رگفته دمی یه شگفته میلوتانش کرد. دختر شو تا سه تفنگچه را اینجاش میگرفت که تو بگو که ها این فلانی سرم اومده بود که ما از پیش ازو پیسه بگیریم، از پیش ازو بد بگیریم. ای گفته که خدا یکی از اینا ما سرما نمانه. خب مرگ قبول دارم بکشه، من اینا ما سر خود قبول ندارم. خب بزن و بکن بزن. 9 ماه ای دختر غیر از این چوب بود زدن بود از است شویش. به پدرش خط رایی کرد که به دختر دوار که من میرم ایران. رفت پدرش گرفت شاوردش دیگه مردکت تا امروزه روز حاضر نشد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی از خصایص ناپسند شخصیتی است که در وجود تعدادی از مردان نهفته شده است و متاسفانه در روابط صمیمی و عاطفی مثل ارتباط با همسر نیز خود را به شکل پررنگ نشان می‌دهد. بیایید به حرف‌های مسعوده یک تن از زنان گوش دهید که چطور شکار اعمال خشونت‌آمیز در خانواده شوهرش شده است.
عروسی کردیم. من در شکرداره خود ماسکر در کابل زندگی کردم. در شکرداره دا بعد از او بسیار ظلم ستم خوشو خسر و ننو یا سرمکران من سلام زدن کردن کدره کیانه میگفتن نامخته میکردن بچه خدا او میزد خسر ما میزد مادر ما از خانه میکشن که میامد تمشیره میاره. بعد از او باز من مجبور شدم خودکشی میکردم. علت این خوردم مرد شفاخانه آوردن ایلا کردن رفتن.
گفته می شود مرد به گونه مسئولیت خود را ایفا کند که به رشد مسائل اخلاقی و معنوی خانواده کمک گردد. زیرا هرگاه زنی در مورد محبت و علاقه همسرش نسبت به خود متردد شود، درماندگی و ناتوانی عاطفی به او دست داده و احساس شکست خوردگی می کند. دین اسلام هم خشونت و بدرفتاری علیه زنان را مردود دانسته که توضیح بیشتری را در این باره از خواجه احمد صدیقی یک تن از آگاهان امور دینی بشنوید.
اسلام قطعا اجازه نمیده که زن علت کوب کنه. چرا علت کوب کند؟ بعضی برادرها میخزن در فامیل خود یا در خانه سر زن خود دست بالا میکنه و دست پای جمعیده میکنه. این یک ظلم محض است، یک ظلم ناروایی است که برای زن میکنه. پروردگار در قرآن بر ما صورت تصریح کرده است که وادعو الی سبیل ربک بالموعظه الحسنه، با یک موعظه نیک رو به مرا بیار، با مشوره نیک بخوای او را، به اون پکتایی که منفی است به اون متوجه بساز، او چیزایی که در او فایده است او را به اون متوجه بساز، نه که خدا نخواسته چوب بگی لذت کوب بکن. چرا؟ او خوب بنده تو نیست، او هم مثل تو را یک انسان است، نه که تو را زیر دو بگیری، زیر رد بگیری، زیر شکنجه بگیری، اولاد خود تربیت اولاد خود او هم ناکام میمونه، تو هم ناکام میمونی، اولاد که آینده به سر میآید اونها هم خشن می باشند، هم معصبی می باشند، هم تربیت درست نمی گیرند. جامعه ما آخر از این مردم تشکیل می شه. پیغمبر علیه السلام با خانم هایی که متعددی که مبارک داشت در مقابل از اینا چنان در بینش عدل میکرد که حتی یک اوف کرده به یک جای برخیز و بیشین برای زوجات خود نگفته بود و همیشه وقت زوجات خود را به اخلاق نیک و حسنه توصیه میفرمود. چرا؟ زن بسیار عاجز طیف است. عاجزیت شنیمی که پدر مادر قوم همه خود اعلام میکنه امید خود دروازه خانه شوهر خود را میگیره. اون مقدر که زن سر شوهر خود حق داره، شوهر هم سر زن حق داره. دی باره باز همشیران متوجه باشند.
با گفته شماری از آگاهان امور حقوقی، محبت و مدارای شوهران با همسران خیش علاوه بر آن که باعث استحکام بنیاد خانواده می گردد، با فرزندان نیز روش صحیح زندگی و آداب برخورد با دیگران را می آموزد. شکیلا یک تن از استادان در مورد نحوه زندگی زن و شوهری و به خصوص مسئولیت شوهران در این رابطه توضیحاتی دارد.
مرد باید از خود اراده قوی داشته باشه و در زندگی خود قاطعانه عمل کنه و مسئولانه عمل کنه و متوجه خلا و نواقص باشه. زمانی که اینا ازدواج میکنن باید در محیط فامیل خود هم حقوق پدر و مادر خود در نظر بگیره و هم حقوق خانم خود در نظر بگیره و هم از اطفال خود حقوق شما در نظر بگیره و از نگاه قانون پدر و مادر از دارای چی حق و حقوق بالایش داره و خانمش دارای چی حقوق می باشه و اطفالش دارای چی نوع حقوق می باشه و کوشش کنه که همی خلا و نواقص که چی از طرف خانمش است و چی از طرف پدر و مادرش است، یعنی خلاصه از طرف هر فرد از اعضای فامیلش که است، میشه که با شیوه های مختلف و انسانی عمل کنه و اونا را متوجه بسازه تا همچون معضله و پرابلم رخ نده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از این زنان گفتند با این همه خشونت و بدرفتاری ها آنها نمی توانند به خاطر دادخواهی و گرفتن حقوقشان به مراکز عدلی و قضایی مراجعه کنند و یا هرگاه به محاکم هم مراجعه نمایند، محاکم زنان را مجرم و یا گناهکار دانسته و اکثرا قضایا را به نفع مردان تصفیه می کنند. چون قوانینی که در این اواخر از سوی طالبان وضع گردیده و بیشتر این محدودیت ها زنان را با چالش های مواجه ساخته است، نمایانگر این ادعایشان می باشد. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601 تا بعد علایار و مددگارتون.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار، یکی از آگاهان امور حقوقی، بحث می کنیم. و در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید گفته و می پرسیم که مفهوم آزادی اجتماعات یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شده و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامی حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم، دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین مفهوم آزادی هست.
بله، بسیار خوب. میشه برای ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن. حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان، به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شده که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشه در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره. و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات همه میرقم هسته، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عمومی مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران را زیر پای نکنیم و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت های ویژه هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هسته آمده در قانون تشکیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
Amen.